أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. طلب رحمت و مغفرت میکنیم در این جلسه توحیدی برای همه درگذشتگانمون، حقداران، ذر الحقوق، پدر مادرها، اونهایی که به گردن ما حق دارند، اونهایی که برای آشنایی ما با معارف اهل بیت علیهم السلام قدمی برداشتند، وقتی گذاشتند، هزینه‌ای کردند، تشویقی کردند، اونهایی که برای دفاع از حریم اهل بیت خون دادند، جون دادند، آبرو صرف کردند، اونهایی که به احترام اهل بیت صبر کردند، اونهایی که به احترام اهل بیت گرهی از کاری که از دوستان اهل بیت باز کردن، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خدا همشون رو غریق رحمت کنه. شریکشون میکنیم در این جلسه توحیدی و تقدیمشون میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب من در ادامه بحثی که داشتیم یک روایت دیگر میخوانم، بعد اگر سوال و ابهامی بود رفع میکنیم، اگر مطلب روشن بود نکته های بخش 35 رو با هم دیگه تکمیل میکنیم و پیش میریم. این روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه در کتاب احتجاج جلد 1 صفحه 298. من در زوم هم تصویر دادم، هم صدا در اسکایپ هم صدا دادم که عدالت برقرار بشه. اگر بزرگوارانی در زوم تشریف دارن اونها هم در بخشی از جلسه تصویر داشته باشند بنابر پیشنهادی که خود بزرگواران دارن. اول و عبادت الله معرفته. ببینید ما روایت رو میخوانیم، ممکن است بشود راجبه این روایت یه دهه صحبت کرد، منطقه اون بخشش که الان مربوط به بحثمون هست رو میخوانیم ازش استفاده کنیم. این به این معنا نیست که بعضی ها مثلا فکر کنن بقیه همه جای روایت و توضیحاتشون میدونن و نکات ظریفش هم میدانند، مثلا فقط ایشون نمیدونن. نه، اول عبادت الله معرفته. اولین پایه بندگی خدا معرفت اوست و اصل معرفتهی توحیده. اساس معرفت او توحید اوست و نظام توحیدهی نفی الصفات عنه. اول عبادت الله معرفته و اصل معرفته توحیده و نظام توحیده نفی الصفات عنه. جل ان تحله الصفات بشهادت العقول. قیل قوام توحید خدا به نفی صفات اوست. نظام و توحیدهی نفی و صفات ان. تا اینجاشو نوشتیم. محل توجه ما در این روایت این قسمت است بیشتر. او برتر از آن است که محل صفات باشد. جل ان تحله الصفات به شهادت العقول. عقلها شهادت می دهند. چه چیزی را؟ ان کل من حلته الصفات فهو مصنوع و شهادت العقول انه جل جلاله صانع ليس بمصنوع. کدام بزرگوار متن عربی را یادداشت دارند میخوانند و کدام بزرگوار ترجمه اش رو میخوانند؟
مصطفی ببخشید یه بار دیگه میگین جلد چندم از احتجاج؟
جلد 1298.
ممنونم.
خب من خودم یه بار دیگه هم عربیشو میکنم هم ترجمهش رو. قال امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه الصلوات و السلام، اول عبادت الله معرفته و اصل معرفته توحیده و نظام توحیده نفی الصفات عن جل ان تحله الصفات به شهادت العقول ان كل من حلته الصفات فهو مسنوع و شهادت العقول انه جل جلاله صانع ليس بمسنوع. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمان اولین پله بندگی خدا معرفت خداست. اساس معرفت خدا توحید خداست. قوام توحید او به نفی صفات ازوست. نه تنها صفات را به خدا نسبت می دهند، دستبندی هم می کنند. قوام و توحیدهی نفی و صفات عن. او برتر از آن است که محل صفات باشد. زیرا عقلها گواهی می دهند که هر کس محل صفات باشد مصنوع است و عقلها گواهند که او جل جلاله صانع غیر مصنوع است. محل صفت بودن نشانه محدودیت. چرا؟ چون خود صفت حده. وقتی میگیم این زرده یعنی قرمز نیست، وقتی میگیم سبزه یعنی سیاه نیست. هرچه محل صفت هم باشه محدوده. وقتی شما میگید این دیوار زرد شده، صورتی رنگ شده، این محل صفته. یا محدوده یا محدود نیست. اگر شما بگید این صورتیه، بعد یعنی معناش اینه که اون بغلی صورتی نیست. ولی اگه همه دنیا صورتی بود که دیگه شما نمیگفتید این صورتیه، چون هر طرفی رو جهت میچرخوندید میشد صورتی. وقتی میگید حالا این صورتی رو که میگم، برای اینکه یکی اومد تو خونه ما گفتش که آقا این قسمت دیوارتون از صورتی بشه خیلی قشنگه، من متوجه شدم که میشه دیوارو صورتی هم کرد، البته این کار نکردم ولی متوجه شدم که مثلا من خیلی سلیقم پرته، مثلا دیوارم آدم صورتی کنه قشنگ، دو دیوار پذیرایی را صورتی کنه قشنگ میشه. نمیدونم حالا وقتی من میگم این صورتی، این اون بغلی صورتی نیست، توجه کنید. پس محل صفت محدود، وقتی صفت رو هم اطلاق میکنی محدوده، محدودم باشه مصنوعه. پس صفت داشتن نشانه مصنوع بودنه، این یه امر عقلیه. هر کی فهمید برای سلامتی پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگی که در قید حیاتند یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خیلی قشنگه ها، نمیدونم ولی شاید ماها فکر میکنیم قشنگه، مثلا بقیه شاید برشون قشنگه ولی برای من که خیلی قشنگه. ببین شما میگی این پسرم خوش اخلاق، جلو داداشش هم نمیگی، میگی این پسرم خوش اخلاقه. یعنی چی؟ یعنی یا میخوای بگی این خوش اخلاقه اون خوش اخلاق نیست، یا میخوای بگی این خوش اخلاقه اون مثلا خوش اخلاق تره. ولی وقتی میگی این خوش اخلاقه یعنی این صفت را سرش کردی، همچون یه چادری بر قواره تنش بریدی. خب پس هر جا قرار صفتی تعلق بگیره به یک محلی تعلق میگیره، محل صفت محدوده، یا محدوده زمانی داره یا محدوده مکانی داره. حالا لااقل فعلا داریم با ادبیات ساده صحبت میکنیم. وقتی میگیم اینجا روزه یعنی از یه جایی به بعدش شبه، اگه گفتیم اینجا شبه از یه جایی بعدش روزه. بعد حالا اگه طبق اون روایت امیرالمومنین میخوام بگیم خب کجای شبانه روزه که نه شبه نه روزه، باز ببین بالاخره این قسمتی که نه شبه نه روزه. پس هر صفتی یه محلی داره، هر محلی محدودیت داره. عقلن اگر اینجا بالاست پایین نیست، اگه پایینه بالا نیست. اگرم بگی به نسبت بالا پایینی که اصلا خودش حد خورد، هیچی. هر چیزی هم که محدوده مصنوعه، چون خدای متعال صانع است، حد نداره. پس صفت داشتن نشانه مصنوع بودنه، یه امر عقلیه. همین عقل میگه خدا نمیشود صانع نباشد. هر چه قدم شما سلسله مراتب بچینید براش که میشه دور و مثلا تسلسل این حرفا، بالاخره به یه خدا میرسی، همون که آخر خطه ما به همونو بهش میگه خدا. اون خدا رو عقل میگه نمیتونه محدود باشه، صانع علل اطلاق، قادر علل اطلاق. پس استدلال امیرالمومنین اینجوری میشه. این دو خط تو الان بنویسید، رندوم میخوام بپرسم. یک، مقدمه اول اینه، هر چیز که صفت داشته باشد مصنوع است. چقدر قشنگه قربون امیرالمومنین. خداوند دو، مقدمه دوم، خداوند صانع غیر مصنوع است. نتیجه خدای متعال صفت ندارد. نتیجه این میشود که خدای متعال صفت ندارد، چون اگه صفت داشته باشه مصنوع میشود، در حالی که غیر مصنوعه. خب خانم رحیمی میتونین شما بگین چی گفتیم؟
خانم خواهش کنم، تازه وارد کلاس شدم، اینا با تاخیر متوجه عرض شما نشدم.
خواهش خانم اتحاد چی گفتیم؟
هلو.
سلام علیکم.
سلام، خوب هستی؟
خیلی من
فرمودین که هر چیزی که
مفهومش رو بگین دیگه. ما میخوام ببینیم امیرالمومنین علیه السلام چگونه صفات را عقلن از خدای متعال دور میدانند. هست امیر دارن یه استدلال عقلی میکنن. چی استدلالشون؟
این وقتی ما به یه چیز صفتی اشاره میکنیم در واقع اون رو داریم محدود میکنیم. یه چیزی که محدود باشه در واقع ساخته شده است، مصنوع، صانع نیست. و با توجه که خدا صانع و غیر مصنوعه، خداوند صفت نداره.
اون تعبیر اول شما رو یاد اون بحثی که جلسات اولیه یادم نیست شماره چند میگفتیم نمیندازه که میگفتیم وقتی ما میخوایم یک لفظی را برای یک چیزی استعمال کنیم، یادتونه؟
بله، باید اونو در واقع تو ذهنمون بیاریم،
باید تصور کنیم، بعد این لفظ را بر او میافکنیم. این تعبیر رو به کار میبردم. میگیم الان یک صفتی را شما فرض کنید. ببینید توجه کنید، نمیخوام بگیم خدا اگر برای خودش صفتی را وضع کرد و گفت مرا به این صفت بخوانید، ما باید بگیم خدایا مثلا ما این کار نمی کنیم. تفاوتش رو دقت کنید، ما خدا را به صفتی وصف کنیم. این در واقع بر اساس مکانیزمی که حضرت فرمودن چه اتفاقی میفته؟ اول شما یک صفتی را تصور میکنی، در ذهن میآوری، یه مفهومی رو در ذهن میآوری، بعد یه حدی رو مشخص میکنی، میگی بلندی، بعد این حد بلندی را بر یک آینه بیرونی که محدوده اطلاق میکنی، میگی آینه بلنده، این آینه کوتاه. حضرت میگن عقل میگه خدا نمیتونه مصنوع باشه، و عقل میگه اگر چیزی واجد صفتی شد که شما میتونستی مثل پرده روش بیاندازی، بگید خانم اتحاد این مصنوعه، این مصنوعه. آفرین. پس انه جل جلاله صانع لیس به مصنوع. خدا صانعیه که مصنوع نیست، پس صفتی به او تعلق نمیگیرد. حالا این روایت رو یه چیز بگیم.
دقیقا همین مبنا من با در واقع همه صفات در طول صفات خدا همون مثال مترم مشکل داشتم، یعنی با همین دید، با همین منطق عقلی میشه اونم نفی کرد.
بله 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 بله. حالا اینو شما
در واقع یه چیزی که بهشون حدشو بگیری در واقع میتونی بهش اضافه هم بکنی، یه در واقع کمان.
نمیدونم چرا در اوج فرمایشاتتون شما یهو قطع میشین.
کجاش بود؟
نمیدونم، اون دفعه در اوج بود، بعدم گفتیم کجاش قطع شدم.
آخه من همین تلویزیون رو روشن می‌ذارم که صدام قطع شد، متوجه شدم ولی احساسم قطع نشد.
دوباره بگیم.
میگم دقیقاً توی شما طول و طول هر چیزیو
خب
بی نهایت هم در نظر بگیرید، وقتی اگه بی نهایتی بتونیم حد بگیریم در واقع میتونیم بهش اضافه هم بکنیم.
درسته،
دیگه کمال.
آفرین. حالا من میخوام الان این روایته رو به این روایتی که خوندم در بخش اول شما متصل کنید. کمال الاخلاص له، یعنی اونجایی که دیگه هیچ شریکی وجود نداره، اخلاص محضه. توجه کنید با این تعبیر، اخلاص محضه، هیچ شریکی نیست. و کمال الاخلاص لهو نفی الصفات عن، یعنی اگر خدا را با چیزای دیگه قاطی کردی، او را تشبیه کردی، براش مراتبی قرار دادی، دیگه اون اخلاص توحیدی وجود نداره. خب من اینجا روایت زیاد دارم، دوست دارم این روایت های بحث صفت و موصوف رو بگم، ولی دوست دارم این شماره هم به هم نریزه، وارد بحث های بعدیم هم نشم، یه خورده سخت میشه کارم. اجازه بدید با همین اطلاعاتی که داریم ما بیایم این من نکته 35 رو جمع و جور کنم، خیالمون راحت که نکته 35 جمع و جور شده که بعد دفعه بعد خواستیم بریم نکته بعدی انشالله بشه، اگه بشه. یه تعبیر جالبیه اگر ننوشتید، البته در خلاصه‌ای که خانم مدرسی اون نوبت فرمودن این اشاره شده بود، منتها یادآوری میکنم چون خودم انتهاش شماره هم گذاشتم، به نظرم نکته مهمیه که جا نمونه. یه خود ترکیبش، یه خود جمله بندیش سخته، ولی بنویسین همونی که بلدین، چیز دشواری نیست. اونهایی که معتقد نیستند که اسماء و صفات خدا توقیفی است، معتقد نیستند. اگر هر چیزی رو بر مزاج فلسفیشون به خدا نسبت بدن، همونطور که گفتیم مثلا بگن ای حجر لاهوتی، ای شجر لاهوتی، یه لاهوتی بهش بچسبونن، یه جوری اینو معنای آسمانی بهش بدن، معناش اینه که ای حجر موجود به وجود اشرف و اعلای بسیط غیر ترکیبی. حتی بندگان خدا اکثرشون شاید متوجه نشن اصلا این تعابیری که ما داریم میگیم، ولی میخوام بگیم حقیقت مطلب چیه. اصلا شما نگین من یه فیلسوفی میشناسم تا الان هیچ وقت به یک حجر یا به یک سنگ چی تعبیر نگفته، اصلا شما بند خدا بخشی از اونو بلد نباشه. میگن چی؟ حالا شما به جای حجر هر چیز دیگه این میخوای بذار، ای حجر موجود به وجود اشرف و اعلای بسیط غیر ترکیبی. چرا این تعبیر رو به کار میبرن؟
سلام.
سلام.
من فکر میکنم با همین خودون این الفاظی که حالا به کار میبرن میخوان یکی از اون چالاهایی رو که پیش میفتن نفی بکنن دیگه.
چقدر شما باهوشین. خب حالا چرا میگن بسیط غیر ترکیبی؟ چون خدا رو یک بسیط غیر ترکیبی می دانستن. تعبیر اسفار رو یادتونه؟ یه نگاه جزوتون رو بکنید. مثلا دو جلسه قبل، سه جلسه قبل. خانم بخشای شما میتونین کمک کنین؟ پیدا کردین خانم اسماعیلی؟ نه نه اون نیست، ولی جملتون خیلی خوب بود. در واقع چرا این جمله خلاصه صفت و موصوفی پشت سر هم میاد؟ برای اینکه یه چیزی بگیم که هیچ جایی بر نخوره. ای حجر تو موجودی، به چی موجودی؟ به خودت که موجود نیستی، به وجود یک اشرف و اعلایی. خب اگر این اشرف و اعلا بالا دست این حجر باشه، پیوسته به این باشه، که اون ترکیبی میشه، که بسیطه یعنی ترکیبی نیست. اینو نگفتم. زیرا او، بنویسید در ادامهش، زیرا او مسمای به کل اسما است. با اسقاط حدود اسمیت. چند جلسه قبل اینو گفتم، تکرارش هم هیچ اشکالی نداره. اگر بزرگواری تعبیری براشون سنگین بود، بزرگواری گفتن آقا من اون بحثشو اصلا نخوندم، نفهمیدم، نمیدونم. ببینید یکی از حداقل برکاتی که اشاره به این مباحث دارد برای ما این است که ما با همه کم اطلاعیمون یا کم دانشیمون نسبت به بعضی تعابیر میفهمیم که بین مکتب اهل بیت و مکتب غیر اهل بیت فرقه. به این راحتی ها نمیپذیریم وقتی یکی بگه آقا هم همونو میگن، این حاج خانم هم همونو میگه، آقا اونم هم همینو میگه. با یک نوجوان نبود، البته مثلا خانم بزرگسالی داشتیم بحث میکردیم راجع به موضوعات امامتی بود، بعد مادرشون اونجا بودن گفتن آقا این هم همونو میگه. گفتم خانم واقعه یه موقع داریم با هم شوخی میکنیم، خب شوخی میکنیم، ولی اگر یه جایی ایشون یه چیزی میگه که اصلا هیچ ربطی به اونی که ما داریم میگیم نداره، دیگه آدم نمیتونه بگه اینم داره همونو میگه. که حداقلش اینه که ما اولا میفهمیم بین خضوع در برابر مکتب اهل بیت، نهج البلاغه امیرالمومنین، صحیفه سجادیه، با بقیه خانه ها و مکاتب هر چه هست فرقه. مگر یه جایی کسی رو پیدا کنی که یه دونه جمله، یه دونه واو از خودش اضافه نکنه. اینجوری نیست که هر کسی دکان و دستگاهی داشت، تریبون و کتاب و نشر و سخنرانی و دهگی و مسافرت و پروازی و این حرفا بود، این حتما مثلا داره همونو میگه اهل بیت میگه. نه به رشته دانشگاهی ربط داره، نه به قدش ربط داره، نه به قیافش ربط داره. یه بار عرض کردم مثلا خوشگل باشه حتما حرفش مثلا راسته، اگه مثلا قدش خوب باشه حتما حرفش درسته، اگه قدش خیلی کوتاه باشه، نافون باشه، قیافش حتما حرفش بده مثلا. نه به میزان تحصیلات، نه به این است که بالاخره چند تا شما در فلان مثلا مجله بین المللی مقاله دادی، نمیدونم، به اینا نیست. یه ملاک وجود داره. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما. اگه بعضیتون تصویر ندارید، دوتا دست من بر هم میخورد. بهما نداریم، جدا نداریم، حسبنا کتاب الله نداریم. ما ان تمسکتم بهما لن تزلو بعدی ابدا و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. روایات بحث حوض پیغمبر رو در جلسه زندگی با امام عصر برید بشنوید. ملاک داریم. پس این حد اقله. خانم هایی که گاهی بعضی از تعابیر براتون دشوار میشه، صبوری کنید تا وجدانیتون بشه که مکتب خاتم الانبیا و اهل بیتشون با همه مکاتب، همه گفته ها، همه نوشته ها متفاوته، مگر کسی نماینده مستقیم اونا باشه و از خودش کلمه اضافه نکنه. یک کلمه جا به جا نکنه. اون دفعه در بحث عشق در یکی از جلسات عرض کردیم، یکی از بزرگواران گفتن فلان روایت، گفتیم هیچ روایتی در مدح عشق نداریم، گفتم فلان روایت، گفتم اتفاقا این روایت بحث شده، مرحوم علامه مجلسی رو اوورده، بعد میگه آقا این کلمه عشق تو این روایت نیست، راوی خودش جایگزین کرده به جای فلان کلمه، اصل روایت اینه. یعنی تا این حد اگر در واژگان و عبارات توجه نشود یهو میبینیم سر به ناکجا آباد در میاد. یافته دومی که حداقل یافته های شما در جلسه است این است که ارزش رجوع به روایات اهل بیت، به مکتب اهل بیت، به فرمایشات اهل بیت رو بدانید. بین خواندن رمان الفبا و جیم با سرگذشت این فرد و آن فرد، با خواندن نمیدونم بعضی مطالب روزنامه که دیگه همه چیز الان مثلا در گوشی خوانده میشود ولی همون روزنامه است، بین اینا فرق. روایت باید بخونیم، روایت باید بخونیم. متعدد کتاب معرفی کرده ام در موضوع اهل بیت علیهم السلام، روایات در موضوع توحید، روایات در موضوع اخلاقیات، روایات در موضوع اهمیت احکام، روایات. روایت باید بخونید. یعنی اینجا میبینید، حس میکنید، وجدان میکنید که روایت خانی باید داشته باشیم. نکته سومی که بی تردید همه ما در این جلسه انشاءالله به لطف صاحب الزمان در خواهیم یافت این است که از مرید شدن، سرسپرده شدن، خضوع کردن در برابر غیر حجت خدا پرهیز شود. اصول دین که ابدا تقلیدی نیست، باید تفحص کرد، باید کار کرد، باید مطالعه کرد، کلاس گذاشت، وقت گذاشت، جلسه گذاشت، مطلب خوند، سوال پرسید. اینجاست که میگن لا حیاء فی الدین. رو درواسی نکنید. مشکلات توحیدی اعتقادی هر چه بود زنگ بزنید به اون آقایی که یا اون خانومی که مورد اعتمادتون هست بپرسید. بابا لازم شد اگه باید برید از این شهر به اون شهر، بحث اعتقاداتتونه، وقت بذارید، هزینه بذارید، زمان بذارید، همسرتون رو توجیه کنید، بچه هاتون رو را بندازید. بالاخره آدم باید کاری که ارزش داره وقت میذاره دیگه. سومین اثر این است که شما میفهمید ای بابا، ما میگفتیم مرحوم علامه طباطبایی، فکر میکردیم دیگه هرچیشون میگه درست میگه. نه اینطور نیست. با تمام احترامی که برای همه خدمتگزاران به دین قائلیم و قائل باید باشیم، اما بت‌سازی ممنوع، بت‌سازی ممنوع. هیچ کس. مطلب دیگری که با حضور منظم ما دستگیر ما خواهد شد، حتی اگر بخشی از بحث‌ها را متوجه نشیم و احساس سنگینی بکنیم درش، این حس ندانستن، جاهل بودن، گنگ بودن، واله بودن در برابر حق متعال، ذات مقدس ربوبی، روایات معارفی اهل بیت، این احساس تشنگی، این احساس دورماندگی در عرض 10 سال و 15 سال و 20 سال گذشته، این در ما بابا من تا الان بعضیاتون خودتون میزنید، من خیلی از این تعابیرتون استفاده میکنم، اونایی که مثلا از گوینده بحث تشکر میکنید و اینا، اونا لطف شماست، ولی گاهی اوقات مثلا میگیم کاش اینو میدونستیم، کاش اینو 5 سال جلوتر میدونستیم. اینا واقعا آدم بهش یه حس تلنگر میده که بابا چقدر از این حرف هست که من نمیدونم، اصلا من در نظام توحید چه میدانم. تو همین جلسات معمولی که الان ما به لطف خدا داریم مجازی با هم دیگه گفتگو میکنیم، از توحید چه میدانم، از نبوت چه میدانم، از قرآن چه میدانم، از وجود مقدس امیرالمؤمنین چه میدانم، از بی بی زهرا چه میدانم، از وجود مقدس سیدالشهدا چه میدانم. یک جلسه است داریم راجع به ماهی یک بار یکی از احادیث امام حسین علیه السلام که راجع به امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم، انقدر سوال و حاشیه و شبهات بوده که من دیگه جلسه رو یه جوری دارم با عقاب و جلو میرم. یه دونه روایت راجع به امر معروف و 14 جلسه من پیش بینی کردم که موقع راجع به این روایت صحبت کنیم تا برسیم به یه نقطه ای که افراد که پای مجلس بلند میشن همون روایتو شنیده باشن، هم دو تا اعتقادای حاشیه شون هم ان شاءالله اگه شبهه بوده رفع بشه. یک روایت وجود مقدس امام رضا سلام الله علیه جانمون به قربانشون، یک روایت اون بزرگوار رو نزدیک به 450 ساعت وقت گذاشتیم از آماده کردن مطلب، ارائه مطلب، برگزاری مطلب، تنظیم فایلای صوتیش. حدوداً حالا من دیگه البته آخرین بارگزاری ها رو هنو انجام ندادم، انشالله امشب یه تعدادی دیگه فایل بگذارم. یه روایت امام رضاست. ما اگر در این بحثا هر چقدر غور کنیم و تأمل کنیم، همین احساس خضوع ما در برابر حجت خدا، در برابر معارفی که هست و ازش بیخبریم و بی اطلاعیم، تازه اون 450 ساعت رو خردمند کم دانش کم اطلاع گذاشته، یک عالم فقیه حدیث شناس مسلط به کلی از بحثای دیگه بخواد بگه چقدر باید بحث بگه. این خضوع ما در برابر حجت خدا که آقا من نمیدانم به من بفهمان، من نمیفهمم به من حالی کن، و خضوع در برابر خدا که خدایا من تو را عالم مینامیدم اما فکر میکردم تو تی متری من سر مترم، من تو را عالم مینامیدم اما علم تو کجا، علم مخلوق تو کجا؟ حالا انشالله جلوتر میگم حتی برخی از علما راجع به اشتراک لفظی بین عالم بودن ما مخلوقات با اشتراک با عالم بودن خدای متعال سخن دارن، میگن این اشتراک لفظی هم نیست. حالا دیگه خیلی اذیتتون نمیکنم، فعلا متوافق کردیم یه اشتراک لفظی هست دیگه. ببینید اونی که اینا رو سر و تهیه متر میبینه چی میبینه؟ آخ کتابایی که تو بازارا هست، سخنرانی هایی که انجام میشود، نمونه ها نمونه ها نمونه ها، بعضیشون نمیتونم بذارم تو جلسه، بعضیشون نمیخوام بگذارم، بعضیشون مثلا دیگه به ضبط و اینا نمیرسه، دیگه همجوری پشت سر هم داره سخنرانی میکنه میره دیگه. چه خبره چه خبره آقا؟ تقصیر اینه؟ من دنبال مقصر نمیگردم، من دنبال اینم که تا جایی که میتوانیم من و شما و 10 نفر دیگه تونستید 50 نفر دیگرم بیارید، 100 نفر دیگرم بیارید. گفتم عرض کردم برای برخی جلسات گفتم برید غیر خودتون، شما که الان دارید یه جلسه رو میرید همینو خوب و پروپیمون برید جلو، انشالله به نتیجه برسید. برید بگردید آدم ها رو دعوت کنید، پیدا کنید مجازی، برید با مسجد محلتون صحبت بکنید تو شهرستان ها، بگید آقا یه جلسه ای میخوایم بذاریم، خانم ها بیان اینجا مجازی شرکت کنن، صندلی بذاریم، فاصله ایمنی هم شرکت کنیم، چون تبلت ندارن، چون نمیدونم اینترنت ندارن، اینترنت بذاریم، دستگاه بذاریم پخش بکنه. بعد ببینید آیا معارف توحیدی که ما داریم میخوانیم که الان قطره ای از قطره ای از قطره ایش هم ما راجبش گفتگو نکردیم، چون اصلا فهم ما با اون دریا فاصله زیادی هم داره، بعد ببینید در معارف توحیدی چه خبره، ببینید در مباحث نبوتی چه خبره، ببینید در نکات مهدوی چه خبره. بله رجوع نمی کنیم، ما روایات نمی خونیم. کدوم ما یک جلد کتاب راجع به امام عسکری علیه السلام تا الان خونده؟ کدوم ما یک جلد کتاب راجع به امام هادی سلام الله علیه خونده؟ امیر المؤمنین را که دیگه انقدر بهشون ارادت داشتیم، بعضی از ماها 2 تا 3 تا جلد مثلا 120 صفحه‌ای شاید خونده باشه. ببخشید دیگه من حرف زدم، ولی فکر کنم گلو شما هم خوش شد. من بحث ما همینجوری گرم دارم که از وقت بیش از این نگذرم، یه خوردم اونایی تو که روزه بودین رو نگه داشتیم که مثلا سرگرم باشین تا افطار بشه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا. ربنا اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين الأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدايا باللطف مولام امام زمان سلام الله علیه، هر کس در دلش دشمنی نسبت به امیر المؤمنین و شیعیان علی داره، هر کس بدخواه این دوستداران علی در این مملکت شیعه و هر جای دنیا هست، خدایا اگر قابل هدایت هدایتش بفرما، اگر قابل هدایت نیست الان ریشش رو بکن، آرامش رو بر قلوب شیعیان امیر المؤمنین به وسیله ظهور امام زمان، به دعای امام زمان، به عنایت امام زمان جاری و ساری بفرما. ما را در این ایامی که منتسب است به بی بی زینب کبرا سلام الله علیها و ایام بزرگ داشته نام اون بزرگ و اون پیام آور کربلا که تحت نظر و امر مولای زمانشون امام سجاد سلام الله علیه عمل می کردن، خدایا در این ایام زنان و دختران ما را زینبی و مورد رضای بی بی زینب سلام الله علیها قرار بده، مردان و پسران و جوانان ما را اونگونه که مورد رضای امام سجاد سلام الله علیه هست یاری بفرما. خدایا اونهایی که به جهت بیماری، کسالت یا گرفتاری های توفیق روزه گرفتن در ماه رجب و شعبان یا رمضان امسال رو نداشتند یا ندارند، سلامتی کامل، رفع مشکلات برای گرفتن روزه لطف بفرما. خدایا اونهایی که مقدورشون هست روزه بگیرند و انشالله روزه میگیرند و بسیار هم بر روزه گرفتند، انشاءالله مصرند که این ماه رجب و شعبان رو روزه بگیرند، خدایا همشون رو روزه هاشون رو مورد قبول درگاه خودت قرار بده. دعای سحر و افطار امام زمان رو شامل حال هر کسی از دوستان امیر المؤمنین که در این ماه رجب سعی بر روزه گرفتن داره و سعی بر بسیار روزه گرفتن دارد شامل حالش بفرم. خدایا دعاهای روزداران ماه رجب، دعاهای عمل کنندگان به اعمال نیمه ماه رجب و به عبادات خاص ماه رجب را به لطف و کرمت شامل حال ما هم بفرما. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.